سعادت است این شعرها بهانه عرض ارادت است دنیا تو را چگونه بفهمد چه باوری از مرز عقل‌های زمینی فراتری. هفت آسمان به درک حضورت نمی رسد، خورشید تا کرانه نورت نمی رسد، محراب را که عرصه معراج می کنی جبریل هم به گرد عبورت نمی رسد. آقا جان چشم مدینه مات سلوک دمادمت، بوی بهشت میوزد از خاک مقدمت، محو خودت تمام سماوات میکنی از بس که عاشقانه مناجات میکنی. صلوات بفرست. نور علی و فاطمه در تار و پود توست، شور حسین و حلم حسن در وجود توست، قرآن همیشه آینه تو انیس توست، تفسیر بیکران معانی حدیث توست، قلبش هزار چشمه نور و معارف است، هر کس به آیه ایز مقام تو عارف است. بیدلیل نیست که جدش لقب باقر و علم نبیین رو بر حضرت نهاد، یعنی صفت این قید نبیین هم اضافه برش هست که علم کیا رو میشکافه؟ علم نبیین رو حضرت، نه این علوم دستفا چرا دستفا ریختر و اون معروف، علم علوم انبیا رو حضرت میشکافه، به عمقش به کنهش روشن میکنه، بیرون میکشه برای مردم. روشن ترین ادله علمی است سیرت، وقتی که حجتند به عالم اشیرت. آقا جانم هر کس که تا حضور تو راهی نمی شود، علمش به جز زیان و تباهی نمی شود، هر قطره که به محضر دریا نمی رسد، هر قطره که به محضر دریا نمیرسد سرچشمه علوم الهی نمیشود. بی بحر است از تو انفاس قدسیت اندیشه ای که لایتناهی نمی شود. جابر شدن زرار شدن با نگاه توست آقای من. اگر تو نخواهی نمی شود. فردوس دل اسیر خیال تو می شود. آینه محو حسن جمال تو می شود. دریا با نگاه رحیمت دل مرا وقتی که بیقرار وصال تو می شود. قلب مرا ز بند تعلق رها و بند دل بسته خدای خودت می کنی بس است. در خلوت نماز شبت مثل فاطمه شایسته دعای خودت می کنی. بس است. السلام علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الباقر علم النبیین و رحمت الله و برکاته. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب تبریک عرض میکنیم میلاد پر خیر و برکت آقا امام باقر علیه السلام. انشاءالله ما هم توفیق داشته باشیم که شاگردی مکتب حضرت رو بکنیم و ذره ای و قطره ای از اون دریای علوم حضرت رو خدای کریم به وساطت خود حضرت به قلب ما هم به خاطر خدمت به دین، رو حساب خدمت به دین روزی بکنه و توفیق بده نوکری بکنیم انشاءالله. فردا هم میلاد آقا امام هادی علیه السلام است، پس فردا شهادت امام هادی است. البته برای میلاد امام هادی مثل بعض از امیدی که اختلاف هست، اون اختلاف تاریخی رو داریم، ولی طبق بعضی از شواهد اون احتمال قوی تر برای میلاد امام هادی همین فرداست. یعنی امام هادی میلادشون دوم رجب، شهادتشون سوم رجب، پشت سر هم هست. البته ما فردا توفیق نداریم خدمت آیون برسیم، اینو چون بنده خودم کار دارم معذور هستم که خدمت آیون برسم، فلذا فردا درس تعطیله. پس فردا خب شهادت و کلن در شهادت یا به صورت رسمی درس تعطیله، بنابراین انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت علیهم السلام ما جلسه بعدیمون شنبه هفته آینده خواهد شد و تا مغفول واقع نشده انشاءالله به فضل خدا به لطف خود امام هادی وساطت مادرشون حضرت زهرا بی بی جانم سلام الله علیها عنایتی خودشون بکنن، ما شام شهادت منزل مجلس روزه داریم. این الحمدلله مجلس روزه که خودشون توفیق میدن همیشه شب شهادت، این مجلس و این مناسبت استثنان شام شهادت. شام شهادت یعنی روز چهارشنبه که میشه شب پنجشنبه. حالا آقای سمی از دوستان استفسار میکنن، رفقایی که انشاءالله میتونن تو مجلس تشریف بیارن، مجلس ذکر اهل بیته، برای نوکری به محضر اهل بیته، برای اینکه خوشی چینی بکنیم که اگر اونا توفیق خوشی چینی بدن از این خوشه ها خرمن به دست میاد انشاءالله. رفقایی که انشاءالله میتونن تشریف بیارن به صورت قطعی باشه، چون بالاخره یه فضای محدود و تعداد نسبتا محدودی هست، معلوم باشه که اگر، چون ما اصل رو برای دوستان اینجا قرار میدیم، وقت ادامش رفقایی که نمیتونن بیان از رفقا و آقان جاهای دیگه به اصطلاح دعوت میشه. انشاءالله آقای سمیعی هم تو کانال بارگذاری میکنن، هم از رفقا استفسار میکنن. فردا شب شب شهادت نه، پس فردا شب شام شهادت، یعنی شب پنجشنبه. امشب شب چهارشنبه، بله شب سه‌شنبه، شب سه‌شنبه. فردا شب شب چهارشنبه نه، پس فردا شب میشه شب پنجشنبه که شام شهادت. از سید بزرگوار آقای موسوی هم خیلی تشکر میکنیم، هم با صدای قشنگشون هم با نفس گرم. صدای قشنگ غیر از نفس گرمه. سید بزرگوار غیر از اینکه صداش قشنگه، نفسش هم میچسبه، دل نشینه. بله اونم ما قبول داریم، البته به چشم برادریم. بله همینطور از آقای سالاری، لحظه یادم رفت، از آقای سالاری و همطور از آقای محمدی هم خیلی تشکر میکنیم. اینم روحیه خیلی واقعا مهمیه که البته صد شکن آقای محمدیان بودن. این نشون میده که در انسان روحیه کار دینی هست. عزیزان من قصد داشتم به مناسبت ولادت حضرت چند جمله قبل از مباحث فقهیمون بگم، بریدم تذکر این نکته شاید سزاوارتر و مناسبتر باشه. بنده خودم لطف خداست، لطف خداست، عنایت ارباب سلام الله علیه، حتی اگر یه مهمانی کوچیک منزل باشه، مهمان منزل بیان، مخصوصا اگر از شهرستان باشه، اولا سعی می‌کنیم نماز رو جماعت بخونیم. تو همون نماز جماعت در حد کوتاه 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، یه روایت، یه نکته اخلاقی میچسبه، اثر داره. آدم جای مهمانی میره تو این دید و بازدیدهایی که با بستگان همیشه سعی بکنیم محور کارمون رو کلمات اهل بیت قرار بدیم. الان یه حال این حرکت آقای محمدیان و بعدش هم آقای سالاری خیلی برا بنده مهم و ارزشمند بود. حالا ما که کسی نیستیم، اجرشون با خود اربابشون انشاءالله، ولی واقعا حرکت ارزشمندی است. این رو من دارم روش تاکید میکنم که برای همه من الگو باشه. یه روایت ولو در حد ترجمه، در حد یه توضیح کوتاه. البته باز آدم طبق اون فنون علوم بلاغی به شرایط و خصوصیات زمان و مکانم دقت داشته باشه. یعنی طوری نباشه که پدر صاحب بچه در بیاد، اینم نه، در حد اشاره ای که یه نوری به دل منعکس بشه. حالا اون بنده خود اومده مهمونی خونه شما، بعد میگه حاجا رفته منبر، آقا ولم نمی کنه. نه، یا اومده خونه ما، خونه ما رو تبدیل به مسجد کرده. آدم باز خوش سلیقه باشه، کوتاه، شیرین و دلچسب. خب شالا این روایت هایی که این دوتا عزیز خوندن، این مدحی که سید بزرگوار رو خوند، این چند جمله هم که ما به عنوان مجلس امام باقر عرض کردیم، به عنوان یک مجلس امضا شده برای تک تک من ثبت بکنیم. ما این سنت رو یادگار سلف صالحمون داریم. خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون کنه. نور الله مرقدهم الشریف از اساتید سابقمون، از علمای نجف بودن. سنتشون همین بود، هر روزی که مناسبت بود ولو در حد کوتاه یه ذکری از اهل بیت میشد که اون نور به دلها وارد بشه. امیدواریم انشاءالله خودشون عنایتی بکنن، قلب ما رو، جان ما رو با عشق به خودشون عجین بکنن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. حالا بنده که قابل نیستم، ولی همه ما مدیون اساتیدمون هستیم. یه صلواتم برای شادی روح همه اساتید، همه علما، همه بزرگان، همه فقها که زحمت کشیدن این فقه، این روایات، این مبانی اصولی رو به ما رسوندن، سینه به سینه، نسل به نسل. مخصوصا اساتیدی که ما در محضرشون زانو زدیم، تلمس کردیم، از نفسشون به ما رسید، حیان و میتن، برای همشون این صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما به لطف خدای متعال از جلسه دیروز وارد کتاب انفال شدیم. در ورودی باب انفال یه مقدمه بود که خدمت آقایون عرض کردیم. خلاصه مقدمه به این صورت بود که فرمودن انفال از نفل گرفته شده، ریشه لغویش نفله. نفل به تحریک فاعل فعل و عین الفعل و سکون لام الفعل، نفل به معنای زیادی. استشهادات قرآنی و استعمالات قرآنیش هم پاکی از همینه. یه نمونش رو بیان کردیم، سوره مبارکه انبیاء آیه 72، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. قصه تفسیری شو دیگه تکرار نمی کنیم، دیروز خدمت آقای عرض کردیم که این نافلتن قید یعقوبه، چون با تضرعی که حضرت ابراهیم و ساره داشتن ما فقط اسحاق رو تفضل کردیم. بعد روی حضرت اسحاق به یه تعبیری که حالا نمی کنم، تعبیر از دیروز هی بالاخره تو ذهنمون خلجان میکنه، اضافه بر حضرت اسحاق ما یعقوب هم بهشون دادیم. این یعقوب میشه نافلتن. خب حالا انفال هم از همین بابه. چرا؟ چون اون چی که خدای متعال به پیغمبرش و اهل بیتش تفضل کرده بود در وهله اول خمس بود، بعد
اضافه بر خمسی که برای پیغمبر و اهل بیتش قرار داد، فرمود ما انفال رو هم براشون عنایت کردیم. چی این انفال رو از همین جا انفال نامیدن. خب این یه خلاصه و مقدمه از بحثمون بود. بپردازیم به ادامه بحث که در واقع اصل بحث از اینجا شروع میشه. عرض کردیم ما در گام اول میخواییم مصادیق انفال رو بررسی بکنیم، اونم از لسان روایات بررسی مصادیق و موارد انفال از لسان روایات، اول ببینیم چیا هستن، سندش کجا هست، بعد انشالله به نتیجه گیری و بیان حکم انفال در اصل غیبت که این برای ما مهمه. یعنی گمشده اصلی ما در کتاب انفال همین مسئله است. آقا تو اصل غیبت این همه مصداق انفال هست، اینا رو باز چیکار بکنیم؟ اصلا اختیار این انفال در دست کیه؟ کی باید سرپرستی بکنه و کجا باید خرج بشه و چجور باید خرج بشه؟ خدا میدونه اگر این حل بشه خیلی از مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی برطرف میشه و جامعه اسلامی در قله میدرخشه. خب بریم سراغ اولین مورد از موارد انفال. به رفقا تأکید میکنم این موارد رو که شمارش میکنیم، مخصوصا روایاتش رو که میخونیم، خوب دقت بفرمایید. ما با این روایات کار داریم عزیزان من، با این روایات بعدن کار داریم. مثل اخبار باب تحلیل بود که دونه به دونه میخوندیم بعدن ازش نتیجه گیری میکردیم، این شبیه به همون قصه. هر روایتی هر خبری که میخونیم رو خوب عنایت بکنید، تو ذهنتون انشاءالله ملکه بشه، هم برای بحث فعلی و هم مخصوصا برای نتیجه هایی که بعدن شاید مثلا در یک ماه آینده بخوام ازشون بهره برداری بکنیم، اونجا ما به این روایات نیاز داریم. پس جدی بگیرید، عنایت ویژه داشته باشید. آیا ورسجی عبارت تا کجا رفت؟ المورد الاول، بله. فلذا نقول بعونه تعالى المورد الاول، اولین مورد از مواردی که جزء انفال است به من است. این از من اول اسفل جرس بکنم، اولین مورد اراضی و زمینهایی است که از کفار به دست مسلمین رسید، البته بدون قهر و جنگ و غلبه. با جنگ و غلبه، چون اگر با جنگ باشه مصداق غنائم میشه که متعلق خمس میشه. رفقا خیلی باز حوصله بکنن که مرز خمس از مرز انفال از مرز فیع جدا بشه. سه چیز داریم، خمس داریم، انفال داریم، فیع داریم. انفال یه تفاوتی با فیع داره، یه تفاوتی با خمس داره، باز یه شباهتی با او داره، یه شباهتی با او داره. خیلی باز دقت بشه آخر کار، یعنی باز حوصله بشه واقعا آخر کار نتیجه گیری بشه که بالاخره محدوده خمس کجا میشه، محدوده انفال کجاست، محدوده فیع کجاست، فیع چه شباهتی با انفال داره، چه تفاوتی با انفال داره، باز فیع چه شباهت و چه تفاوتی با خمس داره. همه اینا رو انشاءالله امام زمان نفس بده سلام الله علیه همه رو تا آخر انشاءالله بررسی میکنیم. حالا اولین موردش اون زمینه هاییست که از کفار به دست مسلمین رسیده ولی بدون جنگ. چرا تأکید میکنیم بدون جنگ؟ چون اگر این زمین با جنگ و خونریزی به دست اومده باشه میشه از متعلقات خمس، یکی از موارد خمس، غنائم. خمس که به هفت قسمه، اولین موردش غنائم جنگیست، خب همین میشه. فلذا این قید بدون قهر و غضب و غلبه اون مورد خمس رو خارج میکنه. حالا که این زمین ها بدون جنگ به دست مسلمان ها رسیده، میفرماد که فرقی ندارد این زمین با ترک خودشون به دست مسلمان ها رسیده. مثلا یه مدتی یه عده از یهودی ها که با مسلمان هم در مثلا عناد حتی بودن، در دشمنی بودن، ویل میکنن میرن میگن نمیخوایم، بعد میرن مسلمان ها اونجا رو تصرف میکنن. یه وقت هم هست نه، بحث ول کردن و رها کردن نیست، با مسلمان ها وارد مصالحه میشن، با یه زد و بندی، با یه معامله، با یه مصالحه اون زمینه ها رو به مسلمان ها واگذار میکنن. در این اولین مورد از موارد انفال مهم اینه که توش جنگ و خونریزی نباشه، این خیلی مهمه، تا از خمس جدا بشه، تا از غنایم جنگی جدا بشه، این قید بره کنار. دیگه حالا چجوری میخواد منتقل بشه، در قالب رها کردن باشه یا در قالب مصالحه باشه، اینش تفاوتی نداره. یادداشت بفرمایید. المورد الاول اراضی کفار است که به دست مسلمان ها رسیده است، ولی بدون جنگ و خونریزی. این بدون جنگ و خونریزی رو زیرش حتما خط بکش. حالا چه اهالی آن اراضی خودشان آنجا را رها کرده باشند و سپس به دست مسلمان‌ها رسیده باشد، و چه آن که صاحبان آن اراضی با مسلمان‌ها مصالحه کرده و با رضایت خودشان آن اراضی را به مسلمان‌ها تحویل داده اند. خب این بیان اولین مورد. خب حالا سندش کجاست؟ با چه مدرکی ثابت میکنه که این مورد جزء انفال و از مصادیق انفاله؟ یه سر خط. برای این مورد اول چندین روایت وجود دارد که ما اینجا انشاءالله به برخی از آنها اشاره میکنیم. یا سرخط. یک، منها ما رواها محمد بن مسلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقای سمیه حوثش کرد صلوات بفرستی، خوب چهش کرد، به نیت پیامبر گفته صلوات بفرستی، روز عید چهش کار داره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. این حواس پرده که اینقدر خوشمزه باشه، اینقدر شیرین باشه، اونم موجب ثواب باشه، بد آقا. خب یه صلواتی هم برای سلامتی ایشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما رواها محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام انه سمعه یقول. مستظر هستید که بعضی از روایات رو با سمعه و امثال زارک میارن، بعضی از روایات رو با این از این تعابیر هم دیگه استفاده نمی کنن، میگن زید ان بکر ان خالد ان مثلا فلان، که به این دوباره میگن معنن در تعابیر رجالی، روایات معنن، یعنی همش با ان اومده، زید ان امر ان بکر ان خالد تا میرسه به امام معصوم. ولی بعضی ها با تعبیر سمعه میاد، مثل این نه، دو جور روایت، حالا دیگه کار نداره. بعد یقول هم مستظر هستید که باز فعل مضارعه، هر جا که فعل مضارع تو این روایت بیاد دلالت بر تأکید و استمرارش داره، یعنی این چیز بوده که مثلا حضرت همیشه هی تکرار میکرده، یه بار نبوده، یقول همیشه این رو میفرمودن. مثل یک کسی که یه خاطری از پدر بزرگش نقل میکنه، گاه اوقات میگه مثلا پدر بزرگ ما فلان جا فلان حرف رو گفت مثلا یه بار، ولی بعضی از موارد اتفاق میفته که همیشه روش تأکید میکرده. اینطور موارد رو در لسان عرب با فعل مضارع استعمال میکنن. ما تو فارسی میگیم خدا رحمت کرده همیشه اینطوری میگفت، همیشه اینطوری میگفت، یعنی توش تکرار بوده. ای یقول مثل همون همیشه اینطوری گفتن. خب بیا سرخط انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم يكن فيها هراقة دم لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صلحوا مصالحه کردن، به صیغه مجهولش اومده، صلحوا و اعطوا اعطا کردن و اعطوا به ایدیهم فما کان من ارض ارز فما کان من ارز خربتن. حالا چقدر خوبه که رفقا اعراب گذاری هم بکنن، بعدن بالاخره دقتشون بیشتر باشه انشاءالله. من ارز خربتن او بطون اودیتن فهذا كله من الفيء والأنفال لله من الفيء والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يزعه حیثو یحب.
روایت رو یه بار دیگه تکرار بکنم.
ما رواها محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صلحوا واعطوا بايديهم فما كان من ارض خربة او بطون اودية او بطون اودیت فهذا كله من الفیء والانفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يزعه حيث يحب.
آدرس مسائل الشیعه باب یک من الانفال و ما یختص بالامام. روایت ده. خب چون این احتیاج به توضیح داره و الان دیگه وقتمون تموم شد، انشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت هم توضیح روایت و هم ادامه روایات باشه برای جلسه بعدی. عرض کردم جلسه بعد روز شنبه انشالله، فردا و پس فردا تعطیل انشالله روز شنبه. روز شنبه هم با توجه به پیشروی اذان مغرب ما مجبوریم باز یک روب دیگه پیشروی بکنیم، یعنی از امروز که چهارون خدمت آقایون میرسیدیم از روز شنبه انشالله از یک روب به پنج، چون اذان مغرب همین الان فکرم امروز هم حدود یه روب به شیش بشه، درسته؟ حدود یه رو به شیشه، یعنی خب به شنبه برسیم قطعا چار پنج دقیقه اون طرف تر رفته. انشالله از روز شنبه یک رو به پنج درس بشه. انشالله در کانال بارگذاری بفرمید. یه صلوات بفرستید بحث اصول شروع بکنید.